اف ام سلاشریه 15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو بل خبري مجله پیلېږي. پیل بل لمړی مقیم نائب په خبرونو باندې وکي.
سرخط خبرها. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید بستن دروازه های دفاتر کمیسیون انتخابات نقض حقوق شهروندان و خلاف مصالح جامعه است. تیراندازی نیروهای امنیتی، سخنرانی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت را در گردهمایی در بلخ به مناسبت عاشورا مختل ساخت. تهران، دمشق و اپوزیسیون سوریه از توافق رؤسای جمهور ترکیه و روسیه برای جلوگیری از جنگ در ادلب سوریه استقبال کردند. تفصیل اخبار. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید بستن دروازه های دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات برخلاف مسائل عمومی و نقض حقوق شهروندان و قانون اساسی می باشد. سرور دانش که امروز در کابل به مناسبت روز عاشورا سخنرانی می کرد گفت:
روزی که دروازه رای دادن و انتخابات بر روی مردم بسته شود، همه راه های زندگی صلح‌آمیز نیز بر روی مردم بسته خواهد شد.
این در حال است که آمیان و طرفداران ائتلاف بزرگ ملی افغانستان در این اواخر دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات را در برخی از ولایات بستند. تیراندازی هوایی سخنرانی محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی افغانستان را به مناسبت روز عاشورا در ولایت بلخ برهم زد. نیروهای امنیتی که برای تامین امنیت گردهمایی موظف شده و محافظان محمد محقق زمان به تیراندازی پرداختند که شخص مشکوک در گردهمایی به وجدار آنها اعتنا نکرد. این گردهمایی در مسجد رسول الله در حوزه پنجم شهر مزار شریف برگزار شده بود. مسئولان امنیتی به خبرنگار رادیو آزادی در بلخ گفتند شخص مظنون دستگیر و پس از تحقیقات کوتاه دوباره رها گردید. اداره عمومی ثبت احوال نفوذ میگوید کمپاین توزیع تذکره های کاغذی برای پروسه انتخابات امروز پایان یافت. این کمپاین اواسط ماه هود سال گذشته آغاز شده بود. افرادی که در این مدت در 34 ولایت تذکره دریافت کردند، معلومات در مورد آنان در 6389 کتاب اساس جمع‌آوری شدند که هر کتاب آن شامل 820 ریکارد میباشد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. تهران، دمشق و گروه های اپوزیسیون سوریه توافق میان ترکیه و روسیه برای جلوگیری از حمله بر ادلب استقبال کردند. ادلب آخرین پناهگاه مخالفین دولت بشار اسد محسوب می شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در صفحه تویتر خود با اشاره به این موضوع نوشت: دیپلماسی فعالانه و مسئولانه بین روسیه، ترکیه و ایران در جلوگیری از جنگ در ادلب موفقیت کسب کرده و در عین حال بر تعهد استوار به مبارزه با دهشت افغانی و افراطیت در ادلب نیز تاکید شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، یک مقام وزارت خارجه این کشور گفت موافقتنامه توسط رؤسای جمهور ترکیه و روسیه روی ایجاد ساحه حائل غیر نظامی در ادلب به خاطر جداسازی نیروهای حکومت و شورشیان نتایج بحث‌های شدید بین دمشق و مسکو بوده است. گروه‌های اپوزیسیون سوریه نیز از این موافقتنامه ستایش کرده. مسئولان یک شفاخانه در آلمان میگویند یک فعال روسی ضد کمپاین ضد کرملین احتمالاً مسموم شده است. دکتران در شفاخانه برلین، جایی که پیتر ورزیلوف فعال ضد حکومت روسیه بستری است، میگویند که او ممکن مسموم شده باشد. این فعال روسی عضو گروه پوسی رویت بوده و جهت تداوی روز شنبه در یک پرواز از مسکو وارد برلین شده است. و روسیه اسرائیل را به خاطر سقوط طیاره کشفی نظامی در سوریه مسئول می‌داند. در حالی که قوای دافع هوای سوریه طیاره کشفی روسیه در فضای شرق بحیره مدیترانه را اشتباهاً سقوط داده، مسکو اسرائیل را مسئول اقدام خوانده که منجر به کشته شدن 15 نظامی روسی شده است. وزارت دفاع روسیه در اعلامیه گفته است پیلوت‌های اسرائیلی که حملات بر اهداف در سوریه را به پیش می‌برند، از طیاره‌های روسی به حیث سپر کار می‌گیرند. این اعلامیه ساعت پس از آن به نشر می رسد که وزارت دفاع روسیه گفت تیاره های آنها هنگام ناپدید شد که تیاره های نو F-16 اسرائیلی در ولایت لازوقیه سوریه بمباردمان داشتند. پایان اخبار.
ساعت 6:35 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه را ادامه میدهم. در ادامه این مجله خبری این مطالب برای نشر آمدند. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید صحبت سوز در افغانستان هیچگاه به اندازه امروز گرم نبوده است. کنفرانس خبری ائتلاف بزرگ ملی در مورد انتخابات و بسته شدن بعضی دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایات مختلف. جوانان در هرات مسلح شده و در تامین امنیت روزهای محرم با قوای امنیتی کمک میکنند. ژورنالیستان در جوزجان شکایت دارند که مقامات محلی در مورد رویدادهای امنیتی با آنها معلومات نمیدهند. اردوی اسرائیل از سقوط طیاره روسی در سوریه ابراز تأثیر کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشست دیروزه شورای امنیت سازمان ملل متحد روی وضعیت افغانستان متمرکز بود. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در سخنرانیش گفت که زمان اتخاذ تصامیم مهم در زمینه گفتگوهای صلح برای افغانستان فرا رسید است. تدامیچه یاماموتو همچنان از نگرانی سازمان ملل متحد در مورد انتخابات پیشروی ولسی جرگه یادآور شد. فرشتنگاه جزئیات بیشتر دارد.
نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان گفته است بهترین زمان برای آغاز گفتگوی صلح با طالبان مسلح فرا رسیده. تدامیچی یاماموتو این را در نشست دیروز شورای امنیت سازمان ملل گفت. آقای یاماموتو در ادامه از تلاش‌های حکومت افغانستان در برداشتن گام‌های سازنده به جانب صلح استقبال کرد و گفت که مراحل دشوارتر در پیش روست که به انحطاف پذیری و پایداری همه جوانب نیاز دارد. او همچنان ابراز امیدواری کرد که گروه طالبان تلاش‌های حکومت افغانستان برای رسیدن به صلح را درک کرده و نیز این تلاش‌ها برای پیشرفت از سوی کشورهای کلیدی منطقه تقویت شوند. آژانس خبری اسوشیتد پرس نوشته که نماینده‌های گروه طالبان هفته گذشته اعلان کردند که برای دور دوم مذاکرات با آمریکا آماده‌اند که ممکن در ماه جاری راه‌اندازی شود. نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان همچنان در سخنان خود به انتخابات پیشروی افغانستان پرداخت و گفت که چالش‌های امنیتی و سیاسی در انتخابات پیشرو این سازمان را به شدت نگران ساخته. به گفته تدامیچی یاماموتو با وجود آمادگی‌های عملیاتی و فنی او نگرانی زیاده در مورد آزمون‌های سیاسی دارد که شاید زمانبندی‌های دقیق را تغییر داده و انتخابات را از مسیرش خارج کند. اما آقای یاماموتو افزود که اگر تمام رهبران سیاسی افغانستان به صورت سازنده و سلامیز با هم کار کنند از برگزاری به موقع انتخابات اطمینان حاصل خواهد شد. با اینکه طالبان از آمادگی برای برگزاری دور دوم مذاکرات با آمریکا خبر دادند اما مقام‌ها در واشنگتن و کابل گفتند که مذاکرات صلح باید به رهبری افغان‌ها راه‌اندازی شود. مقام‌های آمریکایی مذاکرات مستقیم بین واشنگتن و طالبان را به عنوان یک گام به سوی مذاکرات بین الافغانی خواندند. از سوی دیگر محمود صیقل سفیر دائمی افغانستان در سازمان ملل نیز در نشست دیروز شورای امنیت سازمان ملل سخنرانی کرد و گفت حکومت افغانستان با دقت گفتگوهای احتمالی ایالات متحده با طالبان را دنبال می کند. آقای صیقل همچنان افزود که تلاش های صلح حکومت افغانستان اخیراً از طریق همکاری های دیپلماتیک با شرکای مختلف و ایجاد اجماع منطقی و بین المللی تقویت شده است. اما به گفته آقای صیقل پیشرفت واقعی به سوی صلح زمان امکان پذیر خواهد بود که تلاش ها برای تقلب سوی استفاده از فرصت ها و فریب برای دسترسی به دستاوردهای استراتژیک به پایان برسد. محمود صیقل گفت تقریبا 25 سال است که افغانستان از جانب علاقات خاص در منطقه به محلی که او آن را نسل کشی جغرافیایی عنوان کرد مبدل شده است. کشورهای عضو شورای امنیت به شمول پاکستان، ایران، چین، روسیه و دیگر کشورهای منطقه در سخنان خود در نشست شورای امنیت سازمان ملل با ابراز نگرانی از افزایش خشونت‌ها در افغانستان حمایت خود را از حکومت و مردم افغانستان ابراز داشته، روی همکاری و هماهنگی بیشتر جامعه بین المللی برای آوردن صلح در آن کشور تاکید کردند.
رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ائتلاف بزرگ ملی افغانستان میگوید که اگر به خواستهایشان توجه نشود به حرکت‌های مدنی گسترده‌تر دست خواهند زد. احمد ضیا مسعود رئیس اجرایی این ائتلاف امروز در نشست خبری در کابل گفت که استفاده از نیروهای امنیتی بر ضد اعتراض کننده های کشور اقدام نادرست بوده و نتایج ناگوار در پی خواهد داشت. در این حال سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور میگوید که بستن دفاتر کمیسیون انتخاباتی از سوی ائتلاف بزرگ ملی مخالف احکام قانون اساسی است. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
پس از اقدام حکومت علیه بستن دفاتر محلی کمیسیون انتخابات در هرات و ننگرهار، ائتلاف بزرگ ملی هشدار می‌دهد که استفاده از قوا در برابر اعتراض کننده ها پیامدهای خطرناکی را به همراه خواهد داشت. احمد ضیا مسعود رئیس اجرایی این ائتلاف روز سه شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که هرگز اجازه برگزاری انتخابات تقلبی را نخواهند داد و تاکید کرد که بدون استفاده از سیستم بایومتریک انتخابات شفاف برگزار شده نمیتواند. آقای مسعود میگوید که از سوی حکومت تلاش برای برگزاری انتخابات تقلبی و مهندسی شده ادامه دارد، اما هشدار می‌دهد که در برابر این اقدام حکومت استادگی خواهند کرد.
هر نوع اعمال فشار و استفاده از قوا عواقب خیلی خطرناک خواهد داشت. نباید به خاطر تداوم قدرت از قوا استفاده صورت بگیرد. استفاده از قوا در یک جامعه دموکراتیک در جهت خلاف قوانین اساسی کشور و حقوق سیاسی و مدنی مردم است. حکومت باید اجازه دهد تا سیاست در کشور ما رقابتی شود، نه انحصاری.
احمد ضیا مسعود همچنان ادعا کرد که 80 تن در نتیجه فیرهای نیروهای امنیتی علیه اعتراض کننده ها در ننگرهار زخمی شده و 20 نفرشان بازداشت شده اند. وی همچنان این را رد کرد که اعتراض کننده ها در برابر پول در هرات استخدام شده بودند، اما پذیرفت که برای هر اعتراض کننده مبلغ 250 افغانی به خاطر مصارف روزمره شان از سوی این ائتلاف پرداخته شده است. ائتلاف بزرگ ملی افغانستان از جریان مخالف سیاسی حکومت بوده و در هرات، ننگرهار، کندوز و بلخ دست به بسته کردن دروازه های دفاتر محلی کمیسیون انتخابات زده است. این ائتلاف می گوید که برای شفافیت انتخابات ولسی جرگه باید از سیستم بایومتریک استفاده شود، در غیر آن اجازه نخواهد داد تا انتخابات به گونه تقلبی برگزار گردد. اما کمیسیون انتخابات افغانستان پیش از این گفته که در حال حاضر فرصت اندک است و این کمیسیون نمی تواند در انتخابات 28 میزان از سیستم بایومتریک استفاده کند. در این حال سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در نشست در کابل گفت که بستن دفاتر محلی کمیسیون انتخابات اقدام ضد قانون و عمل بیهوده و نادرست است.
بستن دفاتر کمیسیون انتخابات از طرف هر کسی و هر گروهی که باشد یک حرکت برخلاف مصالح عمومی و نقض صریح حقوق اساسی شهروندان و حکم قانون اساسی و یک تشبث بیهوده در برابر مردم سالاری و سرنوشت عمومی جامعه است.
آقای دانش همچنان تاکید کرد که تأخیر و تعویق انتخابات، شعارهای غیر عملی ایجاد اداره موقت، برگزاری لویجرگه و امثال آن کار غیر معقول است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت نیز روز دوشنبه بستن دفاتر محلی کمیسیون انتخابات را زیان رساندن به روند انتخابات خواند. در این حال نصرالله استانکزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میگوید هر حرکتی که در قانون پیش بینی نشده باشد و خدمات عامه را متوقف سازد عمل مشروع نیست و دولت نیز نمیتواند از قوای قهریه در برابر مردم ملکی کار گیرد.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
شماری از شهروندان کشور در غرب کابل که به خاطر تامین امنیت محرم سلاح برداشتند هنوز هم از تهدیدات امنیتی نگرانند. آنان میگویند سلاح‌های دست داشته آنان نمیتواند پاسخگوی تهدیدات باشد و از نهادهای امنیتی میخواهند تا تدابیر بیشتر برای ماه محرم به ویژه روز دهم آن اتخاذ کنند. مقام‌های امنیتی نیز میگویند نیروهای امنیتی در احضاراتند و نیروهای بیشتر امنیتی در حوزه‌های کابل معذف شدند. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
جوانانی که در غرب کابل به خاطر تأمین امنیت محرم جنگ افزار برداشتند میگویند آمادگی کامل دارند اما از تهدیدات امنیتی تشویش دارند. آنان از نیروهای امنیتی میخواهند تا در تأمین امنیت تکیه خانه ها و اماکن مقدس آنان را بیشتر کمک کنند. صفدرعلی و مهدی در این باره چنین گفتند:
بچه‌ها کلگی استاد هستن، پیرم میکنن، تدابیر خود داریم، ان شاء الله از این بعدش هم خدای ما حسین کمک میکنه که به خیر می داده محرم به خیر و به خوشی تمام شه ان شاء الله. ولی سلاحی که ما داریم چرایستا به حساب یک چشم ترس هست دیگه، میشتو کنیم دیگه، دشمن است، دشمن غافلگیر کرد دیگه، نمیشه هیچ کار کرد.
تعداد در سطح کابل در کل زیاد است نسبت به سالهای گذشته، ولی ما هم تا جای ترتیبات خود را گرفتیم، بچه ها اکثریتش مسلح است اینجا. از نیروهای امنیتی خاص ما ایست همکاری هم ما با اونا داشته باشیم و هم اونا با ما داشته باشه.
این جوانان مسلح میگویند افزایش تهدیدهای امنیتی در غرب کابل در چند ماه اخیر آنان را ناچار ساخته است تا سلاح بردارند. این بار نخست نیست که این جوانان برای تامین امنیت محرم جنگ افزار برمی‌دارند، بلکه سال قبل پس از حمله بالای ابوالفضل که ده‌ها تن کشته و زخمی شدند و تهدیدات دیگر، حکومت تصمیم گرفت تا به خاطر تامین امنیت محرم به برخی جوانان شیعه سلاح توزیع کند. وزارت امور داخله میگوید که بر بنیاد یک تفاهم میان مردم محل و نهادهای امنیتی برای تامین امنیت بهتر روزهای محرم 500 میل سلاح به افراد مشخص در مکانهای برگزاری عزاداری توزیع شده است. این وزارت گفته است که این جوانان بایومتریک شدند. در کنار آن این جوانان سلاح‌های چره‌ای نیز در اختیار دارند و از آن استفاده می کنند. همچنان جوانان مسلح در بخش‌های از غرب کابل در کنار تأمین امنیت برخی جاده‌ها را نیز برای وسایط بسته کردند که سبب نگرانی مردم شده است. احمد جواد یک تن از باشندگان شهر کابل در این باره چنین گفت:
از اینکه تدابیر امنیتی میگیرند در مثال تکایا، مثال مساجد دیگر جای او خوب است. اینکه اگر سرکار را بند میکنند، چیا را بند میکنند، این بسیار زیاد مشکل جدی است به خاطر مریضی مردم.
این در حال است که ریاست امنیت ملی به تازگی 26 دایشی و شمول سرگروپشان را از نقاط مختلف شهر کابل که به گفته مقامهای امنیتی قصد حمله بالای مراسم عزاداران را داشتند بازداشت کرده است. در این حال قماندانی امنی کابل میگوید هنوز هم تهدید وجود دارد و پلیس در احضارات قرار دارد. به گفته حشمت استانگزی سخنگوی قماندانی امنی کابل، نیروهای کمکی نیز معذف و تامین امنیت شدند.
مسئولین امنیتی در کابل بالخصوص پلیس کابل در تلاش هستند تا تمامی نقاط شهر کابل را تامین امنیت بکنند، بالخصوص جاهایی که تکیه خانه ها و اماکن مقدس هست. کارمندان کشفی استخباراتی و همچنان پلیس امنی ما در تمامی نقاط بالخصوص در غرب کابل معذف هستند و تمام پرسنل امنیتی پلیس کابل در حالت احضارات است.
برخی از آگاهان امور از جمله صدیق ساحل به این باور است که به خاطر دفع تهدیدات امنیتی و جلوگیری از هر گونه خطر احتمالی باید هماهنگی میان نیروهای امنیتی و جوانان مسلح شده بیشتر شود.
گزارش بود در مورد تدابیر امنیتی برای روزهای محرم در کابل. برای تامین امنیت روزهای عاشورا در ولایت هرات هم در کنار نیروهای امنیتی افراد ملکی با لباسهای شخصی سلاح به دست گرفتند. این افراد با توافق ادارات امنیتی و مسئولان حکومتی ولایت هرات مسلح شدند. قماندان امنی هرات میگوید نقش این افراد مسلح در تامین امنیت کلیدی است و نیروهای امنیتی را کمک میکنند. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش می‌دهد.
با نزدیک شدن روز عاشورا تدابیر شدید امنیتی در ولایت هرات روی دست گرفته شده است. از حالا برخی از جاده‌های منتهی به مراسم عاشورا روی ترافیک مسدود شده و نیروهای پلیس و افراد مسلح مردمی در این مناطق جابجا شدند. در کنار نیروهای امنیتی افغان ده‌ها تن از افراد ملکی با هماهنگی مقامات امنیتی مسلح شده تا امنیت این مراسم را تامین کنند. احمد علی قردروازی، یک تن از مسئولان برگزاری مراسم عاشورا در ولایت هرات، میگوید نیروهای مردمی در زمینه جلوگیری از حملات احتمالی نظامیان افغان را همکاری میکنند.
نیروهای امنیتی خود مرکز، یعنی خود ستاد عاشورا، یک حلقه خاصی دارند در میوار کل سایه تحت پوشش، اما هر خیمه خودی به ذات وظیفه تامین امنیت خود خود داره و نیروی امنیتی ما تامین امنیت کل حوزه عزاداری داره.
مقامات نظامی در ولایت هرات میگند که این افراد با توافق ادارات امنیتی مسلح شدند. نیروهای مسلح مردمی که متشکل از خود عزاداران هستند شب و روز در مکانهای برگزاری مراسم عاشورا در شهر هرات حضور دارند. پاسوال امین الله امرخیل، قمندان امنی هرات، میگوید افراد مسلح شخصی نقش کلیدی در تامین امنیت مراسم عاشورا در این ولایت را دارند.
خود مردم همه میبینه که شما بسیار یک نظام خوب، یک ترتیب تنظیم بسیار خوب جور کردن. کارتای مخصوص مثلا جوانایی که به نام انضباط یا محافظین مساجد که اسیر تمامش همان کردیم با ما، با نیروهای امنیتی، امنیت ملی، اردوی ملی، نظم عامه، پلیس سرحدی تمام. حتی ما تقریبا 15 روز پیش بعضی تدابیر را گرفتیم به خاطر این روزها.
افراد مسلح مردمی در ایران دوشادوش نیروهای افغان در چهار رایا و پست‌های تلاشی حضور دارند. محمد طایر و مهدی، دو تن از اعضای نیروهای تامین امنیت مردمی در شهر هرات، میگویند چند روز میشود که وضعیت امنیتی را زیر نظر دارند.
خیلی هم روال خوبی داریم، پیش میریم، چند تا کم طالبه زدیم، دیگه خدا قسمت کنه انشالله عاشورا خوبی داشته باشه.
شایعه شده بین مردم، گفتن کمپا ایجاد نمیشه، بازم شکر داریم، شکر داریم کمپا برعکس سالهای گذشته دو برابر شده.
افراد ملکی در حال برای تامین امنیت مراسم عاشورا در ولایت هرات مسلح شدند که نگرانی ها از احتمال حملات حراس افغانانه بر این مراسم وجود دارد. با اینکه در سالهای اخیر مراسم مذهبی در هرات مورد حمله قرار نگرفته، اما چند حمله تروریستی بر مساجد در شهر هرات نگرانی ها از احتمال چنین رویدادها بر عزاداران مراسم عاشورا را افزایش داده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
خبرنگاران ولایت جوزجان میگویند که مقامات محلی این ولایت رویدادهای خبری را که در ولسوالی های ناامن صورت میگیرد با آنها شریک نمیسازند. به گفته آنها در حالی که از سقوط ولسوالی خماب 1 هفته می گذرد و غیر از مرکز ولسوالی قرقین تمام قریه های این ولسوالی نیز روز گذشته سقوط کرده، ولی تا هنوز این تحولات از سوی کدام مسئول دولتی با رسانه ها شریک نشده است. عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی، در این باره از ولایت جوزجان گزارش دارد که با هم بشنویم.
در پی گسترش ناامنی ها و سقوط پی در پی قرارگاه های نیروهای امنیتی در بعضی ولسوالی های ولایت جوزجان، خبرنگاران این ولایت به مشکل عدم دسترسی به کسب اطلاعات از سوی مقامات محلی شده اند. فریده امینی، خبرنگار محلی تلویزیون آریانا، میگوید که خبرنگاران ولایت جوزجان در پی نارضایتی از مسئولین امور در بخش کسب اطلاعات نشستی را برانداختند. خانم امینی گفت این وضعیت سبب نگرانی خبرنگاران محلی گردیده و خبرنگاران نمی توانند در زمان معین خبرشان را با تایید یک مقام دولتی هرچه عاجل به دفتر رسانه خود ارسال کرده و در اختیار بیننده ها و شنونده ها قرار دهند.
خبرنگاران ساعت ها در درب ادارات دولتی میشینن تا که آمار دقیق از ادارات بگیرن، ولی متاسفانه نمیتونن که در وقت و زمانشی به این اطلاعات دسترسی پیدا کنن.
خبرنگاران ولایت جوزجان در حالی از عدم دسترسی به اطلاعات ابراز نگرانی میکنن که والی جوزجان نه معاون دارد و نه هم سخنگوی و خودش نیز به بهانه های گوناگون با رسانه ها حاضر به مصاحبه نشده و موضوعات داغ و روز را کتمان میکند. حکمت الله امینزاده، سخنگوی پلیس جوزجان که در نشست اعتراضی خبرنگاران حضور داشت، تاکید کرده گفت سخنگویان پلیس نیز حق مصاحبه را با رسانه ها ندارند. قرار اظهارات سخنگوی پلیس جوزجان، هرگاه که از طریق وزارت امور داخله اجازه مصاحبه برایشان داده شود، در آن صورت آنها حاضرند تا آمار دقیق رویدادهای روزانه را که برایشان ارتباط دارد در اختیار رسانه ها قرار دهند.
وقتی قماندان میبشه حتی ما خود مقام مصاحبه را ندارم که مصاحبتون بر رسانه ها. او هم اجازه قماندان سر میبشه که اونا در جلسات میباشن، در ویدیو کنفرانس ها میباشن، دید و بازدید با مردم دارن یا در عملیات در سطح یک ولسوالی به حساب مصروف میباشن.
این در حالی است که بعد از سقوط ولسوالی خماب، غیر از مرکز تمام مناطق ولسوالی قرقی نیز به دست مخالفین مسلح دولت سقوط کرده و قرار گزارش ها بندر تجارتی کلفت که در زمان اشغال شوروی سابق از این بندر استفاده می شد نیز تحت کنترل مخالفین قرار گرفته است. ولسوالی های قرقین و خماب که در فاصله 170 کیلومتری شمال شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان قرار دارد، هم سرحد با کشور ترکمنستان بوده و در این اواخر فعالیت مخالفین دولت در این دو ولسوالی گسترش یافته است. در این حال شماری از باشندگان ولسوالی های خماب و قرقین که بنابر ناامنی های موجود به شهر شبرغان و مزار شریف بیجا شده اند می گویند اگر دولت در حصه تامین امنیت این دو ولسوالی توجه جدی نکند، ممکن پروژه برق رسانی که به تازگی از سوی کشور ترکمنستان قرار است تطبیق شود با خطر جدی مواجه شده و بازار قرقین نیز از بین برود.
Israel has many friends and allies.
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human
rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human
rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
اردو اسرائیل از سرنگونی طیاره روسی در سوریه ابراز تأسف کرد و نیروهای بشار الاسد و گروه تندرو حزب الله را مسئول این رویداد خواند. پیش از این روسیه اسرائیل را مسئول سقوط طیاره کشفی نظامی خود در سوریه خوانده بود. وزارت داخلی روسیه در اعلامیه گفت که پیلوت‌های اسرائیلی که حملات را بر اهداف در سوریه راه اندازی می‌کنند از طیاره‌های روسی به حیث سپر کار می‌گیرند. فرشتنگاه موضوع را پیگیری کرده است.
سخنگوی اردوی اسرائیل امروز در توییتر نوشت که کشورش به خاطر کشته شدن سرنشینان طیاره‌ای که در سوریه سقوط کرده متاثر است و گفت که اسرائیل رژیم بشار اسد و گروه حزب الله که حمایت ایران را دارد مسئولین حادثه ناگوار می‌داند. اردوی اسرائیل همچنان ابراز آمادگی کرد که اطلاعات خود در مورد این حادثه را با روسیه در میان بگذارد. پیش از این وزارت دفاع روسیه با نشر یک اعلامیه گفت که یک طیاره کشفی نظامی روسی ساون از سوی دافعه هوایی حکومت سوریه هدف قرار گرفت و سقوط کرد، اما مقصر اصلی اسرائیل است. روسیه گفت که روز گذشته همزمان با پرواز این طیاره روسی چندین طیاره F-16 اسرائیلی نیز در حال عملیات در سوریه بودند و یکی از این طیاره ها به عنوان سپر از طیاره کشفی روسیه استفاده کرده. به گفته روسیه، مانورهای خطرناک طیاره های جنگی اسرائیل در حقیقت مسئول سقوط طیاره کشفی روسیه است. در این حادثه 15 نظامی روسی کشته شدند. ایگور کانشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفته است که کشورش می تواند در پاسخ به سقوط طیاره این کشور در سوریه اقدامات لازم را روی دست گیرد، اما او جزئیات بیشتر در این مورد نداده است. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز با ابراز تسلیت به خانواده های نظامیان روسی کشته شده در این حادثه گفته است که بیانیه وزارت دفاع منحکس کننده موضع دولت او نسبت به این حادثه است. پیش از اعلان رسمی وزارت دفاع روسیه در مورد دلیل سقوط این طیاره، منابع نظامی آمریکا گفتند که در زمان ناپدید شدن طیاره کشفی روسی، نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا عملیات را در سوریه راه اندازی نکرده بود و به احتمال زیاد این طیاره به گونه اشتباهی هدف سیستم دافعه هوایی سوریه قرار گرفته و سرنگون شده است.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی هم شمشاد زدران از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.